بخش هشتم،
حراست از نظام اسلامی.
برای آنکه این کار به سامان برسد، سه مرحله وجود داشت. مرحله اول شالوده ریزی نظام بود که با این کارها انجام گرفت. مرحله دوم حراست از این نظام بود، موجود زنده رو به رشد و نمو که همه صاحبان قدرت اگر او را بشناسند از او احساس خطر می کنند، قهرن دشمن دارد. اگر پیغمبر نتواند در مقابل دشمن هوشیارانه از این مولود طبیعی مبارک حراست کند، این نظام از بین خواهد رفت و همه زحماتش بی حاصل خواهد بود. لذا باید حراست کند. مرحله سوم عبارت از تکمیل و سازندگی بناست. شالوده ریزی کافی نیست. شالوده ریزی قدم اول است. این سه کار در عرض هم انجام می گیرد. شالوده ریزی در درجه اول است، اما در همین شالوده ریزی هم ملاحظه دشمنان شده است و بعد از این هم حراست ادامه پیدا خواهد کرد. در همین شالوده ریزی به بنای اشخاص و بنیانهای اجتماعی نیز توجه شده است و بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد. پیغمبر نگاه می کند و می بیند پنج دشمن اصلی این جامعه تازه متولد شده را تهدید می کنند. یک دشمن کوچک و کم اهمیت است، اما در این حال نباید از او غافل ماند. یک وقت ممکن است یک خطر بزرگ به وجود آورند. یک وقت ممکن است یک خطر بزرگ به وجود آورد. او کدام است؟ قبایل نیمه وحشی اطراف مدینه. به فاصله 10 فرسخ، 15 فرسخ، 20 فرسخ از مدینه قبایل نیمه وحشی وجود دارند که تمام زندگی آنها عبارت از جنگ و خونریزی و غارت و به جان هم افتادن و از همدیگر قاپیدن است. پیغمبر اگر بخواهد در مدینه نظام اجتماعی سالم و مطمئن و آرامی به وجود آورد، باید حساب اینها را بکند. پیغمبر فکر اینها را کرد. در هر کدام از آنها اگر نشانه صلاح و هدایت بود، با آنها پیمان بست. اول هم نگفت که حتما بیایید مسلمان شوید، نه، کافر و مشرک هم بودند، اما با اینها پیمان بست تا تعرض نکنند. پیغمبر بر عهد و پیمان خودش بسیار پافشاری می کرد و پایدار بود. آنهایی را که شریر بودند و قابل اعتماد نبودند، پیغمبر علاج کرد و خودش سراغ آنها رفت. این سریره هایی که شنیده اید پیغمبر 50 نفر را سراغ فلان قبیله فرستاد، 20 نفر را سراغ فلان قبیله، مربوط به اینهاست. کسانی که خوی و طبیعت آنها آرام پذیر و هدایت پذیر و صلاح پذیر نیست و جز با خون ریزی و استفاده از قدرت نمی توانند زندگی کنند. لذا پیغمبر سراغ آنها رفت و آنها را منکوب کرد و سر جای خودشان نشاند. دشمن دوم مکه است که یک مرکزیت است. درست است که در مکه حکومت به معنای رایج خودش وجود نداشت، اما یک گروه اشراف متکبر قدرتمند متنفذ با هم بر مکه حکومت می کردند. اینها با هم اختلاف داشتند، اما در مقابل این مولود جدید با یکدیگر همدست بودند. پیغمبر می دانست خطر عمده از ناحیه آنهاست. همینطور هم در عمل اتفاق افتاد. پیغمبر احساس کرد اگر بنشیند تا آنها سراغش بیایند، یقیناً آنها فرصت خواهند یافت. لذا سراغ آنها رفت، منتها به طرف مکه حرکت نکرد. راه کاروانی آنها از نزدیکی مدینه عبور می کرد. پیغمبر تعرض را شروع کرد. آنها هم با تعصب و پیگیری و لجاجت به جنگ آن حضرت ادامه دادند. طبق وعده پروردگار بزرگ، مسلمانان خبر یافته بودند که بر گروهی از کافران پیروز خواهند شد و این در سال دوم از هجرت بود. کاروان حامل امتعه و اموال قریش از شام به مدینه می آمد تا از کنار مدینه خود را به مکه برساند. هنگامی که تهدید دلاوران و رزمندگان عرب و مسلمانان برای کفار قریش آشکار شد، نیروهای مسلحی را برای دفاع از زر خود و کالای خود به سوی مدینه گسیل کردند. مسلمانان بیشتر مایل بودند که کاروان حامل ثروت و متاع را که دفاعی همچندان نداشت توقیف کنند. اما حکم خدا این بود که به دیدار رزمندگان مسلح کافر قریش بروند. و از یعدکم الله اهدیت طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم. و آن زمان را که خداوند به شما وعده می داد که یکی از آن دو گروه نصیب شماست، ولی شما دوست داشتید کاروان غیر مسلح نصیب شما گردد. مسلمانان می دانستند که در این درگیری پیروز می شوند. اما نمی دانستند که این پیروزی بر لشکریان مسلح قریش است. خیال می کردند پیروزی بر برندگان و حاملان کاروان از شام برگشته است. ولی پیغمبر راه آنها را عوض کرد. آنها را به مقابله با رزمندگان برد. کاروان رفت. اما مسلمانان با کفار در محلی به نام بدر درگیر شدند.
علت این که خدای متعال راه مسلمانان را از درگیری با کاروان به درگیری با لشکریان مسلح عوض کرد چه بود؟ علت این بود که مسلمانان نزدیک را می دیدند و اراده و مشیت الهی در تعقیب یک هدف دور بود. خدا می خواهد حق در صحنه جهان جا بیفتد. می خواهد باطل که باید زائل بشود و طبیعتش زوال پذیر است یک بار بر افتد. مگر قرار نیست اسلام همه قدرت ها و سلطه های شیطانی و طاغوتی را سرنگون کند؟ مگر قرار نیست که امت مسلمان لتکون و شهدا علی الناس بشود؟ مگر قرار نیست که پرچم اسلام بر فراز قله های انسانی و بشری به اهتزاز درآید؟ پس کی، چگونه و از چه راهی؟
مسلمانان آن روز با خودشان فکر می کردند که اگر ما این کاروان ثروتمند را مصادره کنیم و مالی به دست بیاوریم، اسلام جوان نوپا قوت خواهد گرفت. درست هم فکر می کردند، اما فکر بالاتر و ارزشمندتر فکر دیگری است. فکر بالاتر این است که ما مسلمانان پیرامون پیغمبر امروز به آن حدی رسیده ایم که بتوانیم فکرمان و راهمان را به جوامع مستضعف محروم و به میان دنیاهای ظلمت و تاریکی رسوخ بدهیم. این استخر آنقدر در خود آب دارد که بتواند جریان پیدا کند و به این نهال ها و درخت ها و سرزمین های خشک و تفتیده برسد. این فکر بالاتر است. اگر قرار است که اسلام به پیروزی واقعی خود برسد و اگر قرار است که گردونه با ابهت اسلام به سوی مناطق مستضعف نشین روانه بشود و اگر قرار است که کاخهای ظلم و ستم یکی پس از دیگری سرنگون بشود، این باید از یک جای شروع بشود. مسلمان با اخلاص صمیمی صدر اسلام نمی داند از کجا باید شروع بشود. خدا به او یاد می دهد. خدا برای او پیش می آورد. خدا او را که برای مصادره اموال قریش بیرون آمده است به یک جنگ ناخواسته می کشاند تا در آن جنگ ناخواسته با کمبود تجهیزات اما با ایمان قاطع یک روزه دشمن را عقب بزند، راه برای سیلان، برای جریان، برای پیشرفت و نفوذ باز کند، راه را برای تحکیم قدرت حق باز کند، به دشمن بفهماند که آری اسلام این است. باید او را جدی فرض کنید. لیحق الحق و یبطل الباطل. شما را ای مسلمانان به طوری ناخواسته در مقابل انبوه لشکر جرار دشمن قرار دادی تا ضرب شستتان را به آنها بچشانید، تا قدرت الهی را به رخ آنها بکشید.